بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 349 سطر 17. القصد الثانی من الکل وجود الانسان و القصد الاول معرفت الحق و عبادته التي خلق لها خلق العالم خلق العالم كله. کلام محی الدین رو نقل می کردیم که توضیح می داد کی خلق اجسام انسان شروع شد. فرمود که خداوند عرش را آفرید، یعنی همین فلک اعظم رو، و بعد دنیا رو و بعد آخرت رو، و با گذشت 71,000 سال از خلق عرش خلق انسان رو شروع کرد. حالا می فرمد که قصد اول از خلقت این بود که خدا شناخته شود و عبادت شود، و قصد ثانی این بود که انسان به وجود آید. یعنی انسان مقدم است، انسان که مقصود ثانی است مقدم است برای مقصود اول. همه موجودات خلق شدن برای عبادت و انسان خلق شده برای عبادت بالاتر. و موجودات دیگر خلق شدن برای انسان. پس انسان سلام بر. پس انسان مقصود ثانی است از خلق عالم. یعنی جهان خلق شده برای عبادت خدا و جهان غیر انسان خلق شده برای انسان. بعدم ادامه میده بحث رو که کی این انسانی که مقصود ثانی از خلقت بود خلقش شروع شد. ابتدا گفت بعد از اینکه خداوند عرش آفرید 71,000 سال گذشت خلق انسان رو شروع کرد، ولی کلامش بعد که به تفصیل وارد بحث شد این چنین بود که بعد از خلقت عرش 54,000 سال گذشت که خداوند دنیا را آفرید، بعد 9,000 سال دیگه گذشت خداوند آخرت را آفرید، پس بعد از عرش 63,000 سال گذشت تا آخرت آفریده شد، بعد 8,000 سال دیگه از خلقت آخرت گذشت خداوند خلق انسان شروع کرد. 8,000 سال بعد از 63,000 سال میشه همون 71,000 سال. 71,000 سال بعد از خلق عرش خداوند انسان را شروع کرد به آفریدن، دستور داد به ملائکه که خاک بیارید، دیگه بقیه داستانم نقل نمی کنه، خاک بیارید تا بدن انسان را از او بیافرینم. این تمام بیان محی الدین بود که قسمت اعظم میشه جلسه قبل خونده بودیم، الان تتمه من اشاره کردم، توضیح زیادم ندادم چون مطالب قبلا گفته شده بود. صفحه 349 سطر 17. و القصد الثانی من الکل وجود الانسان، عرض کردیم خدا کل عالم رو برای عبادت آفرید، بعد غیر انسان رو برای انسان آفرید. پس مقصود اول می شود عبادت، مقصود ثانی می شود انسان. و القصد ثانی من الکل، یعنی از کل خلائق، قصدی که خدا از خلق کل انسان داشته وجود انسان بود. قصدی که خداوند از خلق کل موجودات داشته خلق انسان بوده، یعنی موجودات رو ساخته تا اینکه زمینه برای ساختن انسان فراهم بشه، یا موجودات رو ساخته تا در خدمت انسان باشن. هر دوش درسته که همه موجودات رو ساخت تا مقدمه برای خلق انسان درست شود، یا اینکه همه موجودات رو ساخت تا انسان از اون موجودات بهره مند شود، چه مستقیم بهره مند بشه چه غیر مستقیم. چون گاهی از اوقات ما موجودی رو مورد استفاده قرار میدیم، مثلا بعضی میوه ها، بعضی غذاها، یا برای استفاده بردن بار از جایی به جایی همین حیوانات و نباتات رو مورد استفاده قرار میدیم مستقیما. بعضی از این موجودات رو شاید مثلا آگاه نباشیم تا مورد استفاده قرار بدیم، ولی اونا به من غیر مستقیم به ما استفاده میرسونن. حالا یا در اختیار اون کسانی هستن که ما ازشون بهره میبریم، یا این که نه، یه تأثیراتی میذارن در مواردی که ما میخوام استفاده ببریم که اون تأثیرات برای ما مشهود نیستن. علی حال این تمام موجودات در اختیار انسانن. خود خدا که کرمنا بنی آدم فرموده، تمام موجودات رو در اختیار انسان قرار داده، چه انسان با اون موجودات ارتباطی داشته باشه چه ارتباط نداشته باشه. اینطور از عبارت اینه، اینجور برمیاد که جن هم برای انسانه، حتی ملک هم برای انسان. بله خب تو بین انسان ها انسان کامل میشه اصل، و اگر مقصود ثانی انسان باشه در واقع میشه گفت شاه فرد انسان اونه. حالا اگر همه موجودات رو در خدمت کل انسان ها قرار ندیم، لااقل در خدمت انسان کامل قرار میدیم. ولی اینطور که معروفه از بعض اشعار شعرا هم مثل شعر سعدی برمیاد، اینه که همه موجودات برای همه انسان ها آفریده شدند، نه فقط برای انسان کامل. خب البته انسان کامل فرد اعلی انسانه. بله سخر لکم هم نشون میده که لکم اشاره به کل انسان هاست. یا مثلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به دست آوری و به غفلت نخوری، اشاره به کل انسان هاست. نه اشاره حالا برای انسان، یعنی برای خدمتگذاری به انسان، یا برای چیزی دیگر خدمت نامحسوس، اینا دیگه روشن نیست. انسان کامل بگیرید هیچ اشکالی نداره، همه موجودات برای انسان کامل آفریده شدن، این که اصلا اعتقاد ماست، این که اشکالی نداره. ملائکه و جنه و موجودات همه برای انسان کامل آفریده شدن، این حرف درستیه. ولی آیا برای کل انسان میتونیم بگیریم؟ کل مجموعی انسان هم خوبه بگیم، مثلا برای کل انسان که انسان کاملا توش هست. اما اینکه تک تک افراد انسان باشن، مثلا به قول شما یه جن مؤمنی مقدمه شود برای انسان کافری، اون انسان کافر مقصود ثانی بشه، این یه خورده به نظر بعید میاد. اصلا به طور کلی ما به این انسان ها تک تک کاری نداریم. یا نوع انسان مطرحه که نوع انسان مقصود انسان نیست، یا فرد اعلای انسان مطرحه. ولی اون فردهای پایین یا باید در ضمن نوع قرار داده بشن تا ما به حسابشون بیاریم، یا باید حسابشون کنیم. اونا کسانی نیستن که بخوام بگیم عالم بر اونا آفریده شده. میتونیم بگیم عالم برای به کمال رسیدن اونها آفریده شده، ولی اونها تفویض کردن. اینم میتونیم بگیم که حتی اون کفار رو هم مقصود ثانی بگیریم، منتها مقصود ثانی که میتونستن ارزشمند بشن و خودشون نخواستند. جهان رو خدا برای اونها هم آفرید تا اونها به کمال برسن، ولی اونها خودشون به سوء اختیارشون نخواستن، لذا خودشون این موهبت رو تفویض کردن. و این موهبت سلام علیکم، و این موهبت دیگه مال اونها نیست، نه مال اونها نیست، یعنی خدا قرار نداده مال اونها نیست، یعنی اونها بالفعل استفاده نبردن. اینم یه بنای بیان بدی نیست که یا پس یکی از سه حال رو میگیم، یا مرادمون انسان کامله، یا مرادمون نوع انسانه، به اشخاص تک تک کار نداریم، یا اگر مرادمون اشخاصه شأن اشخاص رو نگاه میکنیم نه فعلیتشون رو، یعنی میگیم اینا شأن اینو داشتن که مقصود ثانی باشن ولی خودشون نخواستن که مقصود ثانی باشن. در ابتدای خلقت مقصود ثانی بودن، ولی وقتی اختیار دست خودشون رسید این مقصود ثانی بودنشون رو خودشون برداشتن. بله، اصل انسانیتشون، اصل انسانیت و سرشتشون خوبه، خودشون مسیر غلطی انتخاب کردن که از مقصود ثانی بودن در آمدن، یعنی خودشونو بیلیاقت کردن. لیاقت رو داشتن ولی خودشون از لیاقت انداختن. بله، ذاتشون لحاظ کنید همون نوع میشه. عوارض رو باید لحاظ کنید، اگه شخص رو بخواد لحاظ کنید عوارض رو نمیتونید ندیده بگیرید، اگه ذات رو بخواد لحاظ کنید همون نوعه، همون قسم دوم میشه. حتما شما شخص رو ملاحظه میکنید، منتها شخص رو یه بار ملاحظه میکنید به اعتبار اینکه شأنش رو داشته، یه بار ملاحظه میکنید به اعتبار فعلیتی که خودش برای خودش درست کرده. به لحاظ شأنش ولی میتونست مقصود ثانی باشه، ولی به لحاظ فعلیت نه، سقوط کرده ولی میتونه مقصود ثانی باشه. حالا برای انسان معنیش این نیست که یعنی خدمتگزارها، اینو توجه دارید، برای انسان آفریدیم یعنی میخواستیم انسان رو بیافرینیم، اینا رو آفریدیم تا زمینه فراهم شود، یا در مثلا آوردن وحی دخالت کنن، یا در نزول باران و امثال ذالک دخالت کنن، که از همه اینا انسان برای من میشه. اینطوری بیان کنین، نه اینکه یه ملکی آفریدیم که در خدمت انسان باشه. بله، ملک در خدمت انسان هم آفریده، مثلا این انسان وقتی میخواد حفظ بشه از یه بلایی، به ملک دستور داده میشه جلوی بلا رو بگیر. وقتی این انسان میخواد از یه بلندی بیفته به ملک گفته میشه دست بردار از محافظتش که بیفته. یا مثلا فرض کنید که دو تا ملک رو خدا رقیب کرده که بنویسن اعمال اینا، خب اینا برای انسان آفریده میشن، مگه آفرینش به معنای خدمت کردنه؟ شاید خزانه جهنم هم خدا برای انسان آفریده باشه، به نظر اینطور میرسه دیگه، یعنی برای عذاب شدن انسان. مگه همه خدمتگزارن؟ ما بعضی هم عذاب کننده، میشه میکنه که برای انسان آفریده شده؟ اینجوری فکر کنید دیگه مشکل هست.
به عصد انبیان
به عصد انبیان برای به عصد انبیان برای هدایت بشر، یعنی ما فکر میکنیم موجودات خدا آفریده برای ما، یعنی خدمتگزار ما آفریده، نه بر کلمه برای عامه میگیم خدا انسان موجودات رو برای انسان آفریده. حالا برای چی؟ خب بله، بله ارتباط که حتما هست، ولی مقصود ثانی چیه؟ درسته ما ارتباط داریم، مقصود ثانی این بود که همه برای انسان باشند، خب در این بین انسان هم برای اونها هست، یعنی کمکی به اونها میکنه، واسطه در کمک میشه. خب بله، اینا هم ممکن این تصور هم داشته باشه. اون معنی که اشاره شد که همه در خدمت انسان کاملا، اون دیگه لاربفیه، بله اون دیگه عرض میکنم لاربفیه و همه قبول داریم که همه مقصود از ثانی از خلقت انسان کامله. ولی الان توجیهاتی که داریم میکنیم در صورتی که انسان های دیگر هم دخالت بدیم، ایشون یا میگه انسان کامل یا میگه نوع انسان. فرد انسان نگفت، عبارتش اصلا نگفت که مقصود ثانی فرد انسانه. ما خواستیم ببینیم اگر مقصود ثانی رو فرد انسان بگیریم اشکالات چطوری حل میکنیم، وارد بحث شدیم. ولی از کلام محی‌الدین فرد انسان بر نمیاد، یا نوع انسان رو مطرح کرده یا کلمه انسان که گفته فرد کامل اراده کرده. در کلام محی‌الدین اشکالی نیست. ما خواستیم یه خود مبحث رو توسعه بدیم، به افراد انسان هم این موهبت رو متعلق کنیم، اشکال پیش آمد، خواستیم جواب بدیم. حالا اگه تونستیم جواب بدیم فبقا، نتونستیم برمیگردیم به همون مطلب، میگیم مقصود ثانی انسان کامله یا مقصود ثانی نوع انسان. یه افراد اصلا مطرح نمی کنیم.
آیات قرآن این فهمشون در توضیح
فقط
کلام ابن
عربی
میشه، ولی آیات دیگه
نوع انسان رو میگه، آیات دیگه نوع انسان رو میگه، شخص رو نمیگه. الان بحث ما در شخصی، مثلا شخص کافر، این مقصود ثانی از خلقته، اینو باید توضیح کنیم. اگر باشه، اگر بگیم نوع انسان مقصود ثانی یا انسان کامل، اصلا توضیح لازم نیست، چون در نوع انسان هم انسان کامل هست دیگه، توضیح نمیخوام. اما اگر ما شخص انسان رو ملاحظه کنیم، خب بعضی اشخاص انسان قابلیت دارن که مقصود ثانی باشن، بعضی قابلیت ندارن. اونایی که قابلیت ندارن باید توضیح بشه، اگر خواستیم اونا رو مقصود ثانی حساب کنیم، که توضیح هم کردم. حالا توضیحات اگه مقبول شد فبه ها، مقبول هم نشد کناش میذاریم.
همه این عالم خدا آفریده برای انسان، انسان کجا برسه؟ همون بحث کمالشه.
بله، انسان باید به کمال برسه. فانی شدن فلاح که حرف و عرفاز کم مقامی نیست. وقت انسان اگر به این مقام برسه دیگه سرآمد خلقت میشه.
انسان تو همه عوالم حضور داره،
تو همه عوالم حضور داره، بعدم که سیر میکنه تا مقام فنای فلاح میره. و اینو ما کم نگیریم، جا داره که همه خلائق در خدمت باشن تا انسان به مقام فنا برسه، که خدا انسان رو طوری آفریده تا اونجا میتونه بره. باید وسائل براش فراهم بشه، وسائلی که بتونه تا اونجا بره، به شرطی که حسن استفاده بکنه، سوء استفاده نکنه که غالبا میکنه. بخ از مقصود ثانی بودن به لحاظ شأنیتشون در نمیان، ولی به لحاظ فعلیت از مقصود ثانی در میان.
این موجوداتی
فهمید،
کل
هستی
دیگه.
بله،
کل هستی. این آقایی که از اصابی است لیت مقدر خیر و مخفش شهر استفاده میکرد، که اگه انسان مثل امالی هم انسان باشه، کل این دورهایی که انسان ها اومده هم باید کفایت کنه، برای که همگیدون انسان باشه. یعنی همه چون هر انسان هر دوره داره بیا بیامده شده انسان باید انسان. این که از این آیه که لیت مقدر خیر و مخفش شهر خیر و نرف شهر، خیر و دوره های چیز میگیره، دوره های پیداش انسان ها، یعنی کل دوره ها باشه، یه انسان کامل بیاد که بازم انسان کامل بارا بارا تره.
بله،
اون از قرآن هم نرفه.
بله، حال تازه ما انسان کاملی که الان داریم مطرح میکنیم که به مقام فنا برسه، این انسان های کاملی که کسبن به مقام فنا میرسن، اونایی که ذاتن از اول طوری آفریده شدن که به مقام فنا برسن خیلی بالاتره. اینو من بارها عرض کردم، موهبت الهی دو قسم میشه، ذاتی و کسبی. ذاتیش خیلی قوی تر از کسبیشه. مثلا خدا یه استعدادی به آدم بده، بعد ما یه چیزایی هم کسب کنیم، استعدادایی هم بر اثر خوندن کتاب‌ها کسب کنیم، مسلم اونی که در ذات ما داده قوی تر از این نیست که داریم کسب میکنیم. ذاتی همیشه بالاتر از کسبیه. خب اون وقت خداوند انسان کاملی رو آفریده باشه که ذاتن انسان کامل باشه، با انسان کاملی که با ریاضت به مقام فنا برسه تفاوت زیاده. وقت ما در انسان کاملی که با ریاضت میرسه میگیم سرآمده، اونی که ذاتن به کمال رسیده اون دیگه معلومه که به طریق الله سر آمده و جا داره که همه موجودات برای او باشه.
ذاتن معصومه.
بله، ذاتن معصومه، انبیا و اوصیایشون.
اون وقت همون بحث تشریع
اختیار لازم نیست. من بارها عرض کردم در خلقمون ما هیچ اختیاری نداریم. خدا اینو مرد آفریده، اینو زن آفریده، مگه ازشون سوال کرده؟ بی اختیار آفریده شده. این یکی خوش استعداد، این یکی کم استعداد، این یکی طوریست که از نظر عمل چنان است که از همون اول جذبش میکند خدا، اون یکی دیگه باید ریاضت بکشه تا جذبش. افراد خود خدا از اول مختلف آفریده، جبرم هست، هیچ اشکالی هم نداره. جبر در اعمال ما نباید باشه، در خلقت ما که شکی نیست جبر هست. خب داشتیم والقصد الثانی من الکل وجود الانسان. مرحوم آقای سید میگه والقصد، یعنی جمله رو اینطوری نقل میکنه، والقصد الاول معرفت الحق و عبادته. اما کلام ماهی الدین این چنینه، بعد از وجود الانسان داره و انما قلنا القصد الثانی اذ کان القصد الاول معرفت الحق. گفتیم قصد ثانی این است زیرا قصد اول معرفت الحق و عبادت الحق است. عبارت ایشون اینطوریه، روانتر و رساتر است عبارت مرحوم قاسید. قاسید این مقدار انداخته، یه خود عبارت مبهم شده. و قصد اول معرفت حق و عبادت حق است، علتی یعنی عبادتی که خلق خداوند برای اون عبادت خلق عالم را، کل خلق عالم رو. باز در اینجا کلمه خلقه اول در فتوحات نیست و عبادته التي لها خلق العالم کله. عبارت ماهی الدین اینو داره، ولی مرحوم قاسی فرموده التي خلق لها یا خلق لها خلق العالم کله. فما من شئن الا یسئل و یسبح بحمده. این فا تفریع بر چیه؟ تفریع بر این که کل عالم برای عبادت آفریده شده، پس باید کل عالم تسبیح کنه چون برای همین آفریده شده و مقصود اول همینه. حتی کافر هم تسبیح میکنه، وجودش تسبیح میکنه بی اختیار. اونجا که اختیارش میاد تسبیح هست میشه، ولی کافرم تسبیح میکنه. تکوینن همه مسبحن، چرا؟ چون برای همین آفریده شدن. هدف اینه و موجود نباید لغو آفریده بشه، یعنی هدفش باید مترتب بشه. پس فای تفریف، تفریف بر اینه که خداوند همه رو آفریده برای عبادت، پس همه باید عبادت کنن. عبادت چیست؟ تسبیح و تنزیه، تسبیح و تحمید، تمجید. لذا فما میشین الا و یوسف به به هم دی
تسبیح تکمینی ذکر خاصی که میده، مراد که این موجودشون ناقصه، نقص خدا.
نه ببینید، تمام موجودات حمد تکوینی دارن و تسبیح تکوینی. تسبیح و حمد تکوینی به معنی این نیست که بگن مثلا الحمدلله یا بگن سبحان الله. حمد اظهار، دقت کنید، حمد اظهار کمالات محموده. این یکی از عالی ترین تفاسیر برای حمده. حمد اظهار کمالات محموده. حالا چه اظهار با زبان، چه اظهار با وجود. ما تماممون، حتی کافرامون و مؤمنانمون، هممون به همین وجودمون داریم اظهار میکنیم کمالات اله رو. لزومی نداره با زبان چیزی بگیم، همه داریم تمجید میکنیم، همه داریم حمد میکنیم. حمد به این نیست که ذکر گفته بشه، حمد به این است که کمالات محمود اظهار کنیم. این کافر رو نگاه میکنیم، قدرت خدا ظاهر میشه، علم خدا ظاهر میشه، کرم خدا، همه چی، خیلی چیزها، خیلی چیزها، یعنی وجود خدا. وجود خدا رو ما به دلیل این از همین موجودات میفهمیم. اینه که به نظر نیست کافره، آیا دلیل بر وجود خدا هست یا نیست؟ آیت هست یا نیست؟ آیت قدرت خدا رو، علم خدا رو نشون میده، همه رو نشون میده. خب تمام کمالات داره اظهار میکنه، پس حمد. تسبیح هم میکنه. خالق این موجود ناقص نیست، اگر ناقص بود این چنین نمی آفرید. او همه کمالاتو داره، یه ذره از کمالاتش کم کنی قدرت خلقش گرفته میشه. پس داره تسبیح هم میکنه، میگه این خداوند این کمالاتو دارد و هیچ نقصی ندارد. همه موجودات دارن شهادت میدن، چه بخوان چه نخوان شهادت میدن که خدا صاحب کمالات است و فاقد نقایص. این هم تسبیح هم تحمید، همه هم تسبیح و تحمید دارن، تحمید دارن. من تو کم و زیاد اونی که آیت خیلی بزرگه تحمید و تسبیحش قوی تره، اونی که آیت متوسطه تسبیح و تحمیدش متوسطه، اونم که دانیش تسبیح و تحمیدش در حد خودش. فما من شئ الا و یسبح به حمده یسبح مع حمده، همونطور که الان من توضیح دادم کلام بسیار کلام رساییه، یعنی کلام خودشون نیست، کلام تسبیحی که ما توی هر رکوع سجود میگیم سبحان ربی الاعلی و به حمده با میاریم، یعنی تسبیح ما همراه حمد اوست. یعنی همین اندازه که من اون رو منزه کنم از نقایص براش کمالات رو گفت قائل شدم. پس تسبیح همراه حمده، نه اون جدا این جدا. تحمید همراه تسبیحه، تسبیح همراه تحمیده. وقتی ما کمالی رو برای خدا اثبات میکنیم نقص مقابل اون کمال رو نفی میکنیم، و به عکس اگر نقصی رو نفی کردیم کمال مقابل او رو اثبات میکنیم. پس تسبیح همراه تحمید.
مورد قبلی به حال اونایی که به شهود رسیدن دیدن که واقعا در دیواره دارن تسبیح میگن، دارن ذکر میگن، یعنی خیلی از که شما فرمودید که درسته، ولی میگن دارن ذکر میگن.
بله اینم ممکنه باشه نفیش نمیکنیم. این که همه به وجودشون دارن تسبیح و تحمید میکنن این شکی درش نیست. شما میفرمایید کسانی به مقامات کشف رسیدن و دیدن در دیوار هم دارن تسبیح میگن، یعنی با زبان خودشون، اینا معنی نداره.
پرندگان که میگن ذکر
خاصه، حالا پرندگان یه صدایی هم دارن، دیوار اصلا صدا نداره، با وجود این گفته میشه ذکر میگن، ابی نداره به وجودشون تسبیح و تحمید کنن، به زبان مخصوص خودشون هم تسبیح و تحمید کنن. ممکنه جمع میشه با هم، اشکالی نداره. همش تسبیح تکفینه. بله
همده
با زبان مخصوص، دیوار زبان مخصوص داره،
همه
موجودات زبان خودشونو دارن، با زبان خودشون هم رو تسبیح داره. نباید انتظار داشته باشیم زبان اونم زبان انسان باشه. بله قسم اول وجودن همه حکایت میکنند از کمال نقص، پس تسبیح و تحمید دارن. در بیان دوم با زبانشون هم اظهار میکنن، نه فقط وجودشون اظهار کنه، یعنی صدا هم دارن، صداشون ما نمیشنویم، منتها هر کدوم صدای مخصوص خود.
این به واقعیت های اون مطالبی گفته میشه یه هم داره، دو تا هم شده، یعنی هر موجود دو تا هم داره؟
نه دو تا هم، ممکن صد تا هم داشته باشه. ما که تعداد هم دو تسبیح که نمیگیم، میگیم اصل هم دو تسبیح هست، حالا به انهای مختلف، انهایش که ما نگفتیم، میگیم هم میکنن تسبیح میکنن، به چه نحوه به هر نحوی شد، ممکنه به ده ها نحوه هم دو تسبیح هم دو تسبیح کنن. بله یعنی کسانی میتونن حس کنن تسبیح و تحمید موجودات رو، کسانی میتونن تعقل کنن، هر دو جورش هست، مانعی نداره هر دو جورش باشه، به ظاهرن هم هست هر دو جورش، هم به وجودشون تحمید و تسبیح میکنن، به زبان مخصوصشون. من تا لا تفقهون تسبیح ها. خب محیدین در این مطالبی که ازش نقل میکنیم میخواد بیان کنه که کی خلق انسان شروع شده. اشاره کرد حالا به تفصیل وارد میشه، که این به تفصیل وارد شدن رو مرحوم قاضی سعید قسمتش نقل میکنه و بقیش حس میکنه. محیدین میگه ولما وصل الوقت المعین فی علمهی، وقتی که در علم خدا معین شده بود رسید، وقت چی بود؟ وقت ایجاد هازل خلیفه. و چون رسید وقتی که در علم خدا معین شده بود برای ایجاد این خلیفه، خدا دستور داد به ملک که خاک برید تا من بدن این خلیفه رو بیافرینم. یعنی اون زمانی که وقت معین شده در علم خدا برای ایجاد انسان رسید، اون زمان خدا دستور داد به ملک که خاک بیارید. این لما جوابش دو خط بعد میاد: امر الله و بعض ملائکتی ان یعتیه و به قبضت من کل اجناس تربت الارض. این جواب لماست. خب بعد ان مزا من عمر دنیا، دنیا رو خدا سر 54,000 سال بعد از خلق عرش خلق کرد. 54,000 سال که از خلق عرش گذشت، خدا دنیا رو خلق کرد، چنانچه در جلسه گذشته گفتیم. بعدن 17,000 سال دیگه گذشت، یعنی 54 به علاوه 17 میشه 71,000 سال. 71,000 سال که گذشت، یعنی 17,000 سال بعد از خلق دنیا شروع کرد به خلق انسان. 17,000 سال بعد از خلق دنیا و 8,000 سال بعد از خلق آخرت، چون اول دنیا آفرید، 9,000 سال بعدش آخرت آفرید. وقت فاصله بین خلق انسان تا خلق دنیا 17,000 ساله، فاصله بین خلق انسان تا خلق آخرت 17,000 سال، منهای 9,000 سال یعنی 8,000 سال. بعد از این که از عمر دنیا 17,000 سال گذشت و از عمر آخرتی که لا نهایت برای آخرت فی دوام 8,000 سال گذشت، بعد از این که اینها گذشت، امر الله خداوند بعض ملائکتش را که یعتیه به قبضت من کل اجناس تربت الارض کما علم من الحدیث. حدیثشو گفته، بعدم مطالبی نقل میکنه که مرحوم قاصد دیگه مطالبو نمیاره. کلمه اجناس داره، انواع نداره.
جنس
از تمام اجناس. حالا شاید مراد در اینجا از اجناس انواع باشه، چون خاک خودش جنسه و دارای انواعه. ممکنه مراد در اینجا از اجناس انواع باشه، ممکنه هم از اجناس باشه. ما نمیدونیم خاک ها رو، نمیشناسیم که. ممکنه خاک ها انواعیشون تحت یک جنس داخل باشن، انواع دیگه تحت جنس دیگه، و صدق کنه که خاک داره اجناسیست. هم اجناس در اینجا من اصطلاحی بگیرید ممکنه، هم به معنای انواع بگیرید ممکنه. این دیگه باید تفاوت بشه که ما چنین خاکهایی داریم که اجناس مختلفه باشند، فقط در مفهوم تربت شریک باشند، یا نه ما یک جنس خاک داریم که انواع متعدد دارد. این باید تفاوت بشه، هنوز فعلا روشن نیست برای بشر که انواع خاک داریم. انواع خاک رو میدونیم داریم، اما انواع خاک یا اجناس خاک، مثلا خاک رس یه خاکه، خاکی که مثلا تبدیل به سنگ میشه یه خاکی دیگه است، اینا انواعشون مختلفه، چه بسا که بگیم اجناسشون مختلفه. تو این عالم بله، تو این عالم بله، تو این عالم ما بله، تو این عالم ما
چیز میشه، ایجاد میشه.
حالا عرش ممکنه ایجاد بشه، به عرش کاری نداریم، چون ایشون گفت عرش و کرسی باقی هست. ولی این درون عرش و کرسی که از فلک زحل شروع میشه تا زمین، در هر دوره‌ای تجدید میشه.
خب بله، خلق عرش هم اونجا که سال تعیین میشه، اون هم مشخص میشه، میگه 54,000 سال بعد از خلق عرش، یعنی عرش آفریده شده 54,000 سال بعدش این اتفاق افتاده.
بله،
پس اونجا هم اون خودش مشخصی 54,000 سال قبل بوده که اتفاق افتاده.
بله، کلام محیدی در مسئله ساکته، من دارم توضیحش میکنم. او بیان نمیکنه که یک بار این عالم خلق شد یا قبلا هم خلق شده بود بعدا هم خلق خواهد شد، اینو بیان نمی کنه. طبق روایاتی که ما داریم، من دارم تفسیر می کنم که میگیم که این بین عرش تا زمین تجدید خلق میشه.
من عرشو دارم میگم،
عرش نه، عرشو که اینا گفتن تجدید خلق نمیشه.
این زمان بندی یعنی اینکه
بله خب ظاهر کلام ایشونی که یک بار عرش خلق شده، پشترش هم این عالم. شاید برای بار اول، البته ما بار اول نداریم، شاید برای بار اول ایشون داره میگه جریان اینه، در بار بعدی دو مرتبه که عالم عوض میشه بازم 71,000 سال از تعویض عالم میگذره تازه خود دنیا رو خلق میکنه. اینا رو مشخص نکرده، ما یه چیزی نگفته. بله ظاهر کلامش هم تو که شما اشاره میکنید اینی که یک بار عالم خلق میشه، عرش خلق میشه برای موندن، و این عالمی که 71,000 سال، یعنی این عالمی که بعد از 71,000 سال انسانش آفریده میشه، اینم خلق میشه برای تغذی، یعنی برای گذشتن و برای به نهایت رسیدن. خودشم گفته به نهایت میرسه، دنیا به نهایت میرسه ولی آخرت به نهایت نمیرسه. حالا دنیا به نهایت میرسه، مثل متکلم میگیم دیگه تمام شد، خداوند دیگه دنیای دیگه خلق نمی کنه، یا مثل صدرا میگیم نه دنیای بعدی هم میاد، ادوار مختلف به وجود میاد. کلام موحدی نسبت این مسئله ساکته، چون ایشون میگه منتهای عالم، این عالم دنیا منتها داره، اما بعد از اینکه منتهی شد چه وضعی پیش میاد توضیح نمیده. آیا منتهی که شد دیگه تمام میشود، یا منتهی که شد دو مرتبه خدا خلق جدید میکند؟ بله از کلامات دیگرش ممکنه مطلب به دست بیاد، ولی اینجا ساکته، اینجا توضیحی نمیده.
ولی بر اساس آنچه که در مورد عرش کرسی اومده، گزارش به وجودشون شده، به خلقشون نشده در مثلا قرآن یا زیر واقعی دیگه. از اونهاش استفاده کرد که عرش کرسی بحث خلقشون مطرح نیست،
نمیشه برفض مطرح نباشه، نمیشه. همه غیر خدا مخلوقند، حتی عرش،
ولو
گفت بالاخره مخلوقند، ولو که تو قرآن اشاره به خلق خلق عرش نکرده باشه، ولو تفاوت کنیم کرده یا نکرده، ولو اشاره نکرده باشه، ولی منظور هست. غیر ممکنه عرش خلق نشه، خلق نشه این که واجب الوجود،
خلق دوره‌ای منظوره، یعنی اینا بوده این است بعد این بوده،
خلق دوره‌ای بله، خلق دوره‌ای ممکن نشه،
همون
عرض بله، خلق دوره‌ای نشه. یعنی عرض میکنم از زحل تا زمین که دنیا هستن اینا تکرار بشن، ولی عرش و کرسی تکرار نشه. عرش و کرسی علل خصوص، علل خصوص که عرش و کرسی رو کف و سقف بهش گرفتن و بهش عوض نمیشه، بهش دائمیه، بهش مال آخرته، بهش مال آخرت عوض نمیشه. اگر کف بهشت محدب کرسی باشه و سقف بهشت مقعر عرش باشه، چنانچه ما داریم همین رو الان بحث میکنیم، دیگه باید گفت عرش و کرسی زائل نمیشن، چون آخرت زائل نمیشه، یعنی محل بهشت و جهنم آخرت و زائل نمیشه. اما این خیلی نمیشه، اینم خیلی صاف درست کرد، چون همین گروه گفتن که جهنم مقعر کرسیه، جهنم مقعر کرسیه. خب جهنم اگر از بین رفت لطمه به آخرت میخوره، پس باید جهنم هم از بین نره، باید جهنم هم از بین نره، همونطور که بهشت از بین نمیره. اگر ما جهنم رو فقط مقعر کرسی بگیریم و بگیم کرسی از بین نمیره، خب مقعرش هم از بین نمیره، جهنم از بین نمیره. ولی اینا این چنین گفتن، جهنم مقعر کرسی است و ینتهی الی اسفل سافلین، یعنی از مقعر کرسی تا پایین همه جهنمه. خب این از مقعر کرسی تا اسفل سافلین که میشه همین عالمی که از بین میره. اون توضیحی که دادن با این چیزا یه خورده صافتر نمیاد، پس باید گفت جهنم قابل است از بین بره، علل خصوص محیدین. محیدین در مورد جهنم عذابشو میگه از بین میره، عذابشو میگه از بین میره، خود جهنم از بین نمیره. علاوه ها اینا روشن نکردن، روشن هم نمیشه، چون تطبیقات خودشونه. اسلام که نگفته جهنم اینه یا اونه، یا بهش اینجاست یا اونجاست، تعیین نکرده. اگرم تعیین کرده گفته مثلا کف کرسی و مقعد عرش. کرسی و عرش مگه همین فلک هاییست که ما داریم تطبیق میکنیم؟ نه، تطبیقات ماست. اگر به اشکال برخورده تطبیق ما مشکل میشه، اصل مسئله ای که اسلام گفته مشکل نمیشه، چون ما نمیدونیم اسلام کجا رو داریم میگه. خودمون داریم تطبیق میکنیم، تطبیقمون غلط در میاد، خب معلوم میشه تطبیق ما غلطه، نه مطالبی که اسلام گفته. و این نما اتنبنا فی ذکر هذا المثل. سلام علیکم.
جواب
بیاشید، مدرس شماره 4 درس دارید پنشنبه ها؟ بله.
چون سایت
رو ثبت کردیم، دوان 4
رو دادم.
بله.
همینجاست مطمئن
اینجا. مذارت میخوام. اینجا سال هاست در اختیار ماست، کلیدش هم اما دادن. حالا اگه به شما کلاسی واگذار کردن احتمالا اشتباه شده.
مذارت میخوام. ببخشید آقا.
این خیلی چیز عجیبه، چند بارم من سفارش کردم که حوزه 4 رو فعلا تو پنجشنبه جمعه اصلا حذفش کنید از فیزیه. رفتم بهشون گفتم و قبولم کردن، بازم اشتباه میکنم اینجا کلاس میگن. این همه کلاس خالی هست، نیست که فقط به اینجا توجه. خدم تو رو برای کتاب نوشتم، جوابی یاد داشت ندارم. و این نما اتنبنا فی ذکر هذا المذهب لان اکثر العلماء من المحققین و العرفا ذهبوا الیه. ایشون میگه من این مذهب رو خیلی طولانی بحث کردم چون بیشتر علما طرفدار این مذهبه. این مذهب یعنی چی؟ فکر نکنید که این مذهب یعنی کلام های دین. کلام آیدین معلوم نیست چقدر طرفدار داره. ایشون میگه این مذهب یعنی مذهبی که در 8 صفحه قبل اشارش کردیم، در صفحه 342 اینطوری گفتیم: ان الجنت هو ما بین العرش و الکرسی و ان سقف الجنت هو العرش و ان عرضها مهدب الکرسی و ان مقعر الکرسی سقف جهنم و ینتهی حدها الى اسفل سافلین. این عبارتی بود که در صفحه 342 داشتیم که من البته با بعضی قسمت ها که حذف کردم خوندمش. این مذهبی بود که ما درباره بهشت جهنم و درباره مکان بهشت جهنم شروع کردیم، 8 صفحه دربارش بحث کردیم. ایشون می فهمد که ما این بحث طولانی کردیم چون طرفداران این مذهب زیاده، لذا جا داشت که ما درباره این مذهب بحث طولانی تری رو مطرح کنیم. بعد وارد مذهب دیگری میشیم درباره بهشت جهنم که صاحب اخوان صفا اون مذهب رو گفته و بعضی هم از ایشون پیروی کردند.
مولا صدا به اینا پریده دیده شما از موزه کلمه شما با مذهب نفهمید. فرحال آلم آخرت جهان تام جهان تام اصلا مکان نداره.
بله.
این جواب کنید.
بله. ولی شما معتقده که جهان تام مکان نداره و عالم آخرت هم مکان نداره. بله. دنیا جهان تامه و مکان نداره. اجزایش مکان دارن ولی خودش مکان نداره. بله. و اینما اتنبنا فی ذکر هذا المذهب. ما بحث رو در این ذکر این مذهب طولانی کردیم لان اکثر العلماء من المحققین و العرفا ذهبوا به همین مذهب و توقلوا فیه. توقل فی العلم یعنی در دانش تعمق کرد، از آن بهره فراوان برد. توقلو فیه یعنی در این مذهب فرو رفتن و تعمق کردن و این مذهب رو یه مذهب عمیق‌تر و دقیق‌تر از بقیه مذاهب دیدند. چون چنین بوده ما مذهب رو، این بحث رو درباره این مذهب طولانی کردیم. والله اعلم به حقایق الامور. حالا وارد قول بعدی باید بشیم که قول صاحب اخوان الصفا است. ایشون معتقد است که جنت و نار در یه عالمی به نام آخرت نیست، در همین دنیاست. میگه همین عالم تحت القمر که ما بهش عالم کون و فساد میگیم جهنمه و همه ما الان تو جهنمیم. بعد که روحمون از بدنمون جدا میشه میریم تو، بعضیمون میریم تو بهشت، بعضیا که نتونستن دل از این دنیا بکنن تو همین دنیا میمونن، یعنی تو جهنم. بهشت هم همین افلاکن. وقتی ما مردیم اگر بهشتی باشیم روحمونو میبرن تو این افلاک، اگر هم جهنمی باشیم تو همین دنیا که جهنمونو باقی میذارم. این نظر صاحب اخوان الصفا است. کسانی حالا بعد از ایشون یا شاید قبل از ایشون، اون دیگه من تاریخش رو ملاحظه نکردم، به این مسئله معتقدن که دنیا جهنمه و میگن که همه باید از این دنیا بگذرند، همه باید از جهنم بگذرند. این دار داریم در روایت که همه باید از جهنم بگذرند. میگن یعنی همه باید بیان توی دنیا. هیچ کس خدا از عالم ملکوت یه سری تو بهش نمیبره، میفرستشون توی دنیا، حتی انبیا رو. بعد از اینجا باید برن آخرت، پس همه باید از جهنم رجن. و ما معصومینمون رو داریم که میگن جزناها و هی خامدتون، ما از جهنم گذشتیم ولی برای ما خاموش بود، یعنی شعلش ما رو نگرفت، ما رو جذب نکرد، ما دل به دنیا نبستیم، برای ما خاموش بود. پس اینا همه نشون میده که جهنم همین دنیاست. وقت پل صراط هم باید رو همین جهنم کشیده بشه. وقت گفته میشه پل صراط چیه؟ بعضی گفتن نفس خودتونه، که از رو همین نفس باید عبور کنید و برید به آخرتتون برسید. دیگه اینجا توجیهات شروع میشه. ولی اصل بحث همینه که دنیا رو جهنم میگیرن. این از صاحب اخوان الصفا نقل میکنه و ایشون پیرو داره، اینطور نیست که پیرو نداشته باشه. گاهی کلمات صدرا هم به این مسئله نزدیک میشه که دنیا رو جهنم حساب میکنه. حالا خب در کلمات صدرا میتونیم بگیم دنیا رو جهنم حساب میکنه یا مرتبه از جهنم حساب میکنه، شاید جهنمی دیگری در جای دیگر باشد، کهشون تصریح هم داره، میگه در درون خودمون هم جهنم هست، در بیرون هم جهنم داریم. همین رو قبول میکنه که انه جهنم های متعدد قائله یا یک جهنم قائله و مظاهر. علایالن در کلام سطر میبینیم که گاهی تمایل داره دنیا رو جهنم حساب کنه. بعد هفت تا در برای جهنم هست، این رو تفسیر میکنه، تطبیق میکنه بر قوای ادراکی ما. که از طریق این قوای ادراکی میتونه مفاسد وارد روح ما بشه و جهنم رو شعله ور کنه، جهنم باطنی ما رو شعله ور کنه. اینا مطالبی است که سطر میگه. تناقض هم بین عباراتش نیست، چون ممکنه چندین جهنم برای بشر قائل بشه، هر بار یکیش توضیح میده. اینا با هم تضاد ندارن، چون ثبوتی ها با هم تضاد ندارن، باید نفی اثبات بشه تا تضاد یا تناقض درست بشه. بگه این هست اونم هست، تضادی نیست. اما اگه بگه این هست و این نیست، این میشه تناقض. خب من تقریبا کلام یعنی صاحب خانه صفا رو اشاره کردم، هرچند کامل توضیح ندادم از رو میخونم توضیح میدم. ایشون معتقده که کسانی که در این دنیا فرستاده شدند و پایبند این دنیا شدند، تمام عشقشون این دنیاست، اون عشق اونا رو تو این دنیا نگه میداره و اینا جهنمی هایی هستن که بعد از مرگ تو همین دنیا اجازهشون نمیدن از اینجا برن بالا، همینجا باید بمونن. و علم که صاحب اخوان الصفا و من تبعهم اختارو که جنت و نار در همین عالم است. صاحب اخوان الصفا از وضعی عبارت برمید که یه عدند، ایشون هم زمیره رو داره جمع برمیگردن، البته پشتش گفته و من تبعهم، لذا زمیره جمع میاد، ولی خود زمیر من تبعهم نشون میده که صاحب اخوان الصفا چند نفرند. در وضعی نوشته ها شد تو همین کلام خود ایشون هم باشه که زمیر رو مفرد میره و معلوم میشه که صاحب اخوان الصفا یکیه، ولی نوعاً میگن متعددن. عرض میکنم کلماتی ایشون دو جوره، حالا من یادم نیست کجا دیدم که مفرد هم میاره، ضمیر مفرد برمیگردونه به صاحب اخوان الصفا، خیلی جا هم جمع برمیگردونه، مفرد برگردونه دلیل بر اینه که یکیه، ولی ظاهرا یکی نیستن، اینا گروهی هستن که نشستن فلاسفه قبل رو مطالعه کردن و چکیده یه حرفای اونها رو در کتابشون آوردن، خودشون هم نظراتی داشتن، خواستن فلسفه رو کامل تدوین کنن. کتابی در آمد که کتاب اخوان الصفا نامیده شد. تباهم، زمین تباهم عرض کردن، این دیگه به بعد اخوان الصفا نمیاد، صاحب اخوان صفا و کسانی که تبع اخوان صفا رو، هم گفته نگفته من تبعهو، تبعهم، بله اختارو و زعمون که پشت سرش میاد یعنی اخوان صفا با این تابعینش، اون دلیل نمیشه برای اینکه اخوان صفا چند نفره، اونا جمعه چون بر میگرده به اخوان صفا و تابعین، اما کلمه زمینی که در من تبعهم هست اون زمین به خود اخوان صفا بر میگرده، دیگه به تابعینش بر نمیگرده، در این حال جمع آمده.
این
مقاطع
اخوان
الصفا جلد
اولش
که عبارت هست در معرفی این شخص، بله نشون میده که اشخاص، بله معروفه که اشخاص هم یه نفر نبوده، ولی من حالا یادم نیست کجا دیدم که ضمیر مفرد برگردونده بود به اخوان الصفا. نه اون اخوان الصفا که یک کتاب دیگری است، اون اخوان صفا که شرح شفاست اون مال فاضل هندیه، مال یه نفره، اون اسم کتابشه، ولی این اخوان صفا اسم این گروهه، اسم کتاب نیست. خب برای خود کتابم اسم این گروه رو گذاشتند. اختارو که جنت و نار در همین عالمه، و زعمون که جهنم عالم کون و فساد است، یعنی طبیعتی که تحت سمای دنیاست، یعنی عالم تحت القمر، و زعمو ان الجنت هی عالم الافلاک، بهشت هم گفتن افلاک شد. قال فی بعض رسائله، ببینید همین زمین مذکر اینجا برگرد، زمین مفرد اینجا برگردونده، جای دوری هم نیست. قال فی بعض رسائله، هر دو زمین مفرده، قال و رسائله، البته حالا بعض رسائلهی رو میتونیم جمع شدیم بعض رسائل این کتاب، چون کتاب مشتمل بر رسائل تو بعض رسائل این کتاب، ولی قالشو دیگه صریحه در این که مفرد رو داره برد میگردیم. قال فی بعض رسائلهی من حال نفس، مصحح کتاب بعد از نفس دوتا نقطه گذاشته که بفهمونه بعض رسائل در توضیح حالات نفسه، تو اون بعض رسائلی که در توضیح حالات نفسه گفته ازا کانه عشقها هو الکون مع هذا الجسد، که مقول قول ازا به بعده، بعید هم نیست، حالا باید رساله رو نگاه کرد، بعید نیست که مقول قول از منحال نفس باشه. منحال نفس ازا کان عشقها این است که فهیه لا تبره منها هنا. البته اگر منحال نفس خبر مقدم باشه، بعد باید بگه انها لا تبره منها هنا، نه فهیه. این فهیه گفتن نشون میده که منحال نفس جزء عبارت نیست، همونطور که مصحف فکر کرده، مثل همونی که مصحف فکر کرده، یعنی واقعا جزء عنوان فصله. قال فی بعض رسائلهی که مربوط به حالت نفسه این چنین گفته: ازا کان عشقها و بلکن معهاز الجسد، اگر عشق و محبت شدید این نفس بودن با این بدن باشه، یعنی علاقه به این بدن چنان باشد که از حد معتدل گذشته باشه، که این نفس نتونه این بدن رو رها کنه. و معشوقه ها هذه لذات تل محسوسه، یا هذه لذات تل محسوسه، کانه رو اینجا بیاریم، و یعنی و کان معشوقه ها هذه لذات المحسوسه المحرقه الجرمانیه، معشوقش و مورد محبت شدیدش همین لذت های محسوسه باشه، به لذت عقلیه اعتنایی نداشته باشه، لذت های محسوسی که محرق قلبند، محرق عقلند و جرمانی هم هستند، یعنی مربوط به جسمند. توجه کنید در اینجا این مطلب رو که لذات محسوسه رو داره مخصوص دنیا میگیره، میگه معشوق این گروه همین لذت‌های محسوسه است، پس بنابراین میمونن تو این دنیا تا این لذت‌های محسوسه بهشون عائد بشه. مفهوم کلام اینه که اگه بخواد بره آخرت، لذت‌های محسوسه رو دست میده، لذا تو دنیا میمونه که این لذت‌های محسوسه رو از لذت محسوسه برای من بشه. پیداست که در آخرت لذت محسوسه قائل نیست، و همینطور هم هست. صاحب اخوان الصفا تقریبا کلمات مشا رو جمع کرده، و مشا هم مادی جسمانی قائل نیست، یعنی لذت های محسوسه در آخرت قائل نیست. این هم طبق حرفای مشا، همین اخوان الصفا طبق حرفای مشا لذت محسوسه رو منحصر میکنه به دنیا. این کلامش نشون میده که لذت محسوس مال دنیاست، مال آخرت نیست. پس مادی جسمانی قائل نیست، مادی روحانی قائله، که اگه از این دنیا منتقل شد دیگه لذت محسوس نیست، لذت مقبول است. و معشوقه ها هذه لذات المحسوسه المحرقه الجرمانیه، و شهواتها ها یعنی کان شهواتها ها هذه زینت الجسمانیه، هذه زینت الجسمانیه، و معشوقش هم و شهوات، و شهوات یعنی خواستش هم همین زینت جسمی. خب اذا کان عشقها و معشوقها و شهواتها کذا فهیه لا تبره، فهیه جواب اذاست، فهیه لا تبره منها هنا، لا تبره یعنی دور نمی شود، دور نمی شود از این عالم دنیا، تو همین عالم دنیا میمونه، یعنی مخلد در جهنم. ولا تشتاق السعود الى عالم الافلاک، اشتیاق سعود به عالم افلاک نداره، عالم افلاک بهشته، این اشتیاق سعود به بهشت نداره، لذا تو بهشت هم نمیبرنش، همینجا میزرنش، تو همین دنیا که جهنمی میزرنش. ولا تفتح لها ابواب السماوات، برای چنین نفسی ابواب السماوات باز نمیشه، چون اشتیاق نداره و قابلیت نداره، نه اشتیاق داره نه قابلیت، بنابراین جاش همین جاییست که بوده. ولا تدخل الجنه مع زمر الملائکه، زمر جمع زمره است، زمره به معنای گروه های متفرق، دسته های پراکنده. ولا تدخل الجنه مع زمر الملائکه، بل تبقى تحت فلک القمر، که جهنم است. بل تبقى این نفس تحت فلک القمر که جهنم است، در حالی که سائحتن فی قعر هذه الاجسام، سائحه نیست سیاحت کننده، سیر کننده، در حالی که سیر و سیاحت دارد در قعر این اجسام، میره داخل این اجسام و پایین و بالا همش تو همین دنیا میچرخه. اجسامی که چند تا صفت دارن، یک المستحیله یعنی متحول میشن، اجسام ثابت نیستن، بقا و دوام ندارند، المتضاده با هم ناسازگارند، اگر به هم برسند در یکدیگر فعل و انفعال میکنند، و حالت سومی که در مرکب هست به وجود میارند. تارتن، این مربوط به مستحیل است، اجسامی که متحول میشن، تارتن من الکون الی الفساد و تارتن من الفساد الی الکون. بعد دو تا آیه ذکر میکنه. بله. نه، اجسام متصفن به انتقال من الکون الی الفساد، نه اون، اون که نمیمیره تو این دنیا، کسی که تو جهنم بره دیگه نمیمیره، فاسد نمیشه. بله یعنی اجسامی که متحولند، این همه، این انسان همش در این اجسام متحول سیر میکنه، اجسامی که ثبات ندارند. میدونید اگر شیء ثبات نداشته باشه یه نوع نگرانی برای انسان هست، مثلا میاد اشتیاق پیدا کنه به آب، یه دفعه می‌بینه شد هوا، میاد از هوا استفاده کنه، یه دفعه می‌بینه شد آب. خب این الان به مشتاق نهش هم درست تام نمیرسه، یعنی اینم یه نظاره. ولی اگه نه، اشیا ثبات داشتن، خب میدونه همش در اختیار هست، همین اجسام در اختیار، دیگه نگرانی نداره. خود همین کون فساد اجسام برای این سیاحت کننده یه نوع نگرانیه و این نوع عذابه. باید مثلا همین الان تو دنیا میبینید یه چیزی دست ما میرسه، چقدر سعی میکنی حفظش کنی، چون میدونه خودش نمیمونه، باید یه جوری درستش کنی. مثلا آهن میبینیم یه تو زنگ زد، باید رنگش بذاریم تو زنگ نزنه، یا یه چیز دیگه، یه جوری باید ثبات پش بدیم. دو تا آیه ذکر میکنه، یکی مربوط به مستحیله، یکی مربوط به بل تبقی تحت فلک القمر. گفت بل تحت تبقا تحت فلک القمر سائحتن فی غر حاضر اجسام المستحیله. البته اینم که شما میفرمایید حرف درستیه، چون این خودش هم صاحب جسمه، چون خودش صاحب جسمه، وقتی اجسام متحول بشن جسم اونم متحول میشه. از آیم داره استفاده میکنه، آیم همینو میگه، میگه هر وقت تنش سوخت و این جسم به سمت فساد رفت، دوباره برش میگرد میشه چه اولش تا عذاب رو بچشه. یعنی تا جسمش از بین رفت و خاص به حالا به طبق برداشت این آقایون خاص به سمت تجرد بره، دوباره برش میگرد میشه چه اولش. این برداشت این ناسا، چون اینطور داره میگه، آیه میگه که هر وقت که پوستش سوخت دو مرتبه پوست تازه به تنش میدیم تا عذاب رو بچشد. این وقتی جهنم رو دنیا قرار میده و معتقد میشه که اجسام این دنیا متحول میشن، از جمله بدن او، میگه خب بدن اونم متحول شد، وقتی بدنش متحول شد دوباره برمیگردیم سر جای اولش. بدن متحول میشه یعنی بدن داره زائل میشه، زائل میشه یعنی تجرد داره درست میشه، دوباره برش میگردیم. این برداشت ماست از عبارت اینها، نه از آیه قرآن. شایدم منظور اخوان صفا این نباشه که من برداشت میکنم، منظور همین باشه که هر زمان بدنشون فرسوده میشه دو مرتبه مثلا جوانشون میکنیم، نه هر زمان به سمت تجرد میرن دوباره برشون میگردونیم. این کار خدا نمیکنه. اگر موجودی به سمت تجرد بره، به سمت کمال بره، او رو به سمت قوه بر نمیگردونه. جهان اینچنین آفریده نشده که کامل رو به سمت نقص برگردونن، ناقص رو به سمت کمال سوق میدن، اما کامل رو به سمت نقص بر نمیگردونن. بنابراین این برداشتی که ما میکنیم برداشت درستی نیست، حتی از کلام اخوان الصفات. به نظر میرسه ابتدا که اخوان الصفات اینو میخواد بگه، ولی وقتی خوب دقت کنیم اینو نمیگه. میگه هرگاه که بدن فرسوده میشود و روی فساد میرود، دوباره برش میگردن به سجا اصلیش که بتونه از مشتهیات خودش استفاده کنه. مشتهیاتش هم همین آتش های دنیایی است، همین هاییست که در باطن آتش هم در ظاهر لذت بخشند. اینو داره میگه ایشون، یعنی اخوان الصفات آیه که مسلم اینو نمیگه که هر وقت رفتن سمت تجرد ما برشون میگردیم، اخوان الصفات هم اینو نمیگه چون با قواعد فلسفی نمیسازه. بله، این ممکنه نظر اخوان الصفات این باشه که این انسانی که رو به فرسودگی، رو فساد، یعنی رو فرسودگی میره، ما این انسان رو دو مرتبه شادابش میکنیم تا از این مشتهیاتش که به ظاهر مشتها هستند و در باطن نارن استفاده کنه. کل ما نزجت جلودهم، هرگاه که بپزد پوستشون، بدلناهم جلودن غیرها، تبدیل میکنیم به پوستی که غیر از اون پوست اولیست، لیذوق العذاب، تا عذاب رو بکشند. تبدیل چگونه انجام میشود؟ بله اینطوریه دیگه، بله دارن کیف میکنن، ولی تخیلن. کسانی که تو جهنمن از عبارت اینجا برمیاد که دارن کیف میکنن ولی تخیلن، یعنی دارن لذت میبرن، منتها لذت محسوس که باطنش نار است، ولی اونا توجه به باطن ندارن.
یعنی اون لحظه متوجه نیست لحظه.
خب نیست دیگه، ایشون از عبارت اینطور، ظاهر عبارت اینطور برمیاد، ولی خب ما جمع میکنیم چون اینا معتقد به قیامت هستن، اخوان الصفات اینا معتقد به قیامت هستن، جمع میکنیم میگیم شاید اون وقتی که مردند و تو این جهنم ابقا شدند، اون مشتهیات رو به باطنش ببینن نه به ظاهرش. مشتهیات رو تا حالا ظاهرش رو میدیدن، لذت میبردن، حالا اگر بعد از موتشون باشد ابقا میشن تو جهنم، یعنی تو دنیا، ولی مشتهیات رو به صورت واقعی میبینن، یعنی به صورت نار. اینطوری اگه بگیم دیگه کلمات صاحب اخوان الصفات با شریعت مخالفت نمیکنه، با ظاهر شریعت مخالفت نداره. حالا اینکه گفتن نگفتن، گفتن درست گفتن یا درست نگفتن کار نداریم، ما مخالفت دیگه نمیکنه، چون ظاهر کلام اینا اینه که تو دنیا میمونن که به معشوقشون برسن، به لذت هایی که شهواتشون برسن، ظاهر کلام اینه. خب پس معناش اینه که بعد از اینم که مردن دوباره همین لذت های دنیایی برشون هست، منتها لذت های دنیایی در مقابل لذت های آخرتی چیزی به حساب نمیاد، شاید هم عذاب به حساب بیاد. اینطوری توجیه میکنیم کلام، ظاهر کلامشون اینطوری میفهمیم. این که من عرض میکنم لذت های دنیایی در مقابل لذت های آخرتی شاید عذاب باشه، این بی مدرک نمیگم. میگن به شخصی که وارد عالم برزخ شده، نه وارد عالم آخرت، چون عالم آخرت از برزخ هم بهتره، وارد عالم برزخ شده بهش میگن برمیگردی دنیا، حاضر نیست برگردی، مثل این که به ماها بگن برمیگردی تو رحم مادر، هیچ کنون هیچ کنون حاضر نیست برگردی. یعنی اون نعمت های اونجا طوریست که نعمت های اینجا در مقابلش عذاب به حساب میاد. یعنی الان کسی رو بهش بگن برو تو رحم، فکر میکنه دارن عذیتش میکنن، در حالی که اون وقتی اونجا بوده به زحمت بیرونش کردن، وقتی بیرون میمده گریه میکرده، ناراحت بود چرا من بیرون میکنم. اینجا هم همینطوره، وقتی میمیره ناراحته که چرا داره میمیره، ولی وقتی میره اونجا بهش میگن برگرد بر نمیگرده. معلوم میشه که این شهوات اینجا در جنب لذتهای اونجا میشه عذاب. این یعنی مدرک داریم برای این مسئله. پس هیچ عیبی نداره که بگیم لذتهای اینجا رو میبرن و لذت اینجا عذابه. این ظاهر کلام اخوان الصفات، ولی عرض کردم ظاهر کلامش ممکنه مراد نباشه، منظورش این باشه که بعد از اینکه این نفس از بدن جدا شد و به خاطر علاقه به دنیا تو همین دنیایی که جهنم است ابقا شد، از این به بعد دیگه اون شهوات رو به صورت واقعی میبینه، یعنی به صورت نار میبینه و معذب میشه. اینم احتمال داره که ایشون منظورش باشه، ولی ظاهری کلامش این نیست. خب در آیه داره بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. این تبدیل چگونه است؟ سه جور تبدیل در اینجا مفسرین گفتند. یه تبدیل اینه که ما به جای این پوستی که رفته یه پوست دیگه خلق میکنیم که مثل پوست قبلی باشه. این یه معنا که همون پوست قبلی رو بر نمیگردونیم، اعاده معدوم نمی کنیم، یکی دیگه مثلش خلق میکنیم و چون مثل اوست به نظر میسه که خود اوست، ولی تبدیل شده، او نیست، بدل او هست. این یه قوله که خب قولیست که با قوانین سازی کاره. قول دوم میگه نه، همونو بر میگردونیم. همونو بر میگردونیم. مثالم میزنن، انگشتری رو که از نقره یا طلا ساخته شده ذوب میکنیم، این از بین میره، انگشتر از انگشتری میفته، یه طلای خالص میشه، یه نقره خالص میشه، دو مرتبه میسازیمش، همون ماده است، صورتش رو گرفتیم دوباره یه صورت دادیم، اینم همون پوسته، اینی که دوباره میسازیم همون پوسته، شادابش میکنیم، اعادش میکنیم به این معنا، نه اعاده میکنیم که اعاده مدون بشه تا بگید اشکال داره، اعاده میکنیم مثل این که انگشتری رو ذوب میکنیم دو مرتبه اعادش میکنیم، ماده همون ماده است، اینم همون پوسته، نه مثلش آفریدیم، خودشو که چروک شد، زایه شد، سیاه شد، دو مرتبه برگردیم سر جعبلش. اینم یک احتمال. این دوتا معنا برای تبدیل. معنای سوم اینه که اون حادثه‌ای که روی پوست اتفاق افتاده پاک میکنیم، پوستو کار نداریم، اون حادثه پاک بشه پوست مثل اولش میشه. مثلا فرض کنید که این تو آتیش گذاشتیم، خاکستر روش آمده و چسبیده، مثلا ما خاکستر روش پاک میکنیم، البته این نیست، مثال دارم میزنم، خاکستر روش پاک میکنیم، یعنی اون فرسودگی و اون سوختگی رو برمیداریم و پوست سجا خودش هست. پس در اول میگه پوست تبدیل میکنیم، یعنی یه پوست دیگه مثل پوست اول میگیریم، که این با قواعد منافات نداره، ایجاد مثل، نه اعاده مدوم، ایجاد مثل. دومی میگه که همونو برمیگردونیم، منتها نه معدوم شده برش میگردونیم، بلکه صورت عوض کرده، ماده همون ماده است، صورت عوض کرده، ما صورت شد دوباره بهش برمیگردونیم، یعنی یه صورت جدید بهش میدیم، مثل همون انگشتری که عرض کردم. سومی که نه، هیچ کار نمی کنیم، نه پوست عوض می کنیم، نه صورت جدید بهش میدیم، با همون صورت مزاحم ها رو پاک می کنیم، اونایی که عارض شدن اونا رو از بین میبریم. این سه نوع تبدیل، سه تا معنا رو برای تبدیل گفتن مفسری. هیچ کدومش هم خلاف قانون نیست، هیچ کدوم با قواعد فلسفی مخالفت نداره. بدلناهم جلودن غیرها، در هر سه غیرها صادقه. اون وقتی که پوست رو مادتن و صورتن عوض میکنیم غیر میشه، اون وقتی که پوست رو مادتن باقی میذاریم صورتش عوض میکنیم باز غیر میشه، اون وقتی که پوست معروض رو خالی از عارض میکنیم باز غیر میشه. برای ما چیش مونده؟ برای خدا همه چیش مونده، خدا بلده. بله؟ چرا سبامی غیره ها میشه؟ سبامی هم غیره ها میشه. پوست معروض با پوست بیارز دو چیز میشه دیگه، غیره اونه. چرا غیر نمیشه؟ تا خب غیری که ذاتش عوض بشه نیست، ولی غیر که صدق میکنه.
همون پوست
بالاخره غیر شد دیگه. ببینید ببینید یه موجودی رو که دارای عرضه بی عرضش کنه.
نه دارای عرض میشود
با دقت نگاه کنید میشه غیر از اون. بله ذاتش همونه، ذاتش همونه، ولی ذات معروض با ذات فاقد عارض دوتاست. ذات یکیه، اون عرض عارض و داشتن عارض و نداشتن عارضش تفاوت میکنه، به همون اندازه غیر صادقه. شما توجه به اون ذات نکنید، ذات یکیه. ما نمیگیم ذات عوض میشه، ما میگیم شخص عوض میشه، ذاتش تجا خودش هست، شخصش عوض میشه. شخصش قبلا عارض داشت، حالا نداره، عوض میشه دیگه. بله لاب سینه فی حقابه. ببینید گفت اجسام مستحیلن، یه مثال زد برای تحول اجسام، گفت این باقی میماند تحت فلج قمر، این نفس میگه لاب سینه فی حقابه. لابسین یعنی درنگ کنندگان، خالدین فیها، نه بله اون عبارت بعدیست، لابسین فی احقابان. احقاب یعنی دهورن متناهیه، دهورن متتابعت متتابعتن لا تتناها، دهرهای پشت سر همی که به آخر نمیرسد. این یه معنا برای احقاب. معنای دیگه کردن که احقاب، الان من دقیق یادم نیست، جمع حقب گرفت، جمع حق گرفتن و گفتن هر حقبی 80,000 ساله یا 80 ساله، دقیقا یادم نیست، که احقاب جمع این میشه. اون وقت این بنابر این تفسیر دیگه لبس نامتناهی نیست، لبس یعنی درنگ نامتناهی نیست. لذا از امام باقر نقل میشه که انها فی الذین یخرجون من النار، این آیه در مورد کسانی است که از آتش آخر خارج میشند. اونایی که مخلدن درشون گفته نمیشه لابسین فی عقابا، مگر اینکه عقاب رو به معنی اول بگیریم. ولی اگه عقاب به معنی دوم گرفته بشه، که به معنی دوم هم غالبا میگن هست، نشون میده که لبس در جهنم متناهی است. اگر متناهی است، پس مربوط به کسانی است که مخلد نیستن و از جهنم بیرون میان. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرموده انها فی الذین، انها یعنی آیه، فی الذین یخرجون من النار. آیه بعدی مادامت السماوات و الارض، این خالدین فیها، قبلش داره خالدین فیها، زمیری فیها به جنت برمیگرده، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. که بازم نشون میده بهشتیام در بهشت منعمه. منتها چون بهشتم رقیب جهنم، جهنمم رقیب بهشته، از اینجا شاید استفاده میکنیم که در جهنمی هم در جهنم هستن، مخلدن در بهشت مخلدن. بعد ایشون میخواد بحث جهنم رو داشت میکرد، آیه مربوط به بهشت داره به عنوان شاید میاره، شاید از این باب بگیم اگر در بهشت این وضع هست، در جهنم هم که قرینه حالا یا چی بگیم، قرینه بهشته، مقابل بهشته، اونم همینه که بگیم آیه مربوط به بهشته. منتها ایشون از باب این که بهشت و جهنم مقابل هم هستند، میگه اگر اونا در بهشت مخلدن، اینا هم تو جهنم مخلدن. اگه اونا به قول اخوان صفا در فلکن، اینا هم اگر در فلکن دائما، اینا هم دائما در متحت القمرند. بله دوام
عرض دوام جهنم شامل،
بله دوام عرض
جهنم شامل.
بله اینم توجیه خوبیه که می فرمید که بهشت و جهنم کار نداشته باشیم. میگه بهشت و جهنم که بهشت باقی است مادامی که سماوات و ارض باقی هست. خب بهشت ابدا باقی است، پس سماوات و ارض هم ابدا باقی است. اگر ارض ابدا باقی است، پس جهنم هم که ارض دائما باقی است. برداشت خوبی بود. اون برداشتی که من کردم بد نبود، ولی برداشت شما بهتر بود. که شما میفرمایید که میگه اون کسانی که در بهشتند در بهشت هستن مادامی که سماوات و ارضه. خب اونایی که تو بهشتن مخلدن، از اینجا معلوم میشه سماوات و ارضم که بهشت. حالا سماوات و ارضم نگیم بهشت نیستن یا هستن، چون خوان صفا میگه هستن. سماوات و ارض هم دائمیه، چون بهشت دائمی است اینام سماوات و ارضم دائمی است. اگر سماوات و ارض دائمی است، سماواتش میشه بهشت، ارضش میشه و جهنم، پس این دوتا میشن دائمی. بنابراین کسی که در بهشت مخلده، کسی هم که در جهنم مخلده.
برعکس نمیشه گفت؟
آیه که این نمیگه، مگه از خودمون در بیاریم؟ آیه که این نمیگه، آیه میگه خالدین فیها مادامت سماوات و ارض، مخلدن در بهشت مادامی که آسمان زمین هست. خب خلود در بهشت که حتمیه، پس دوام سماوات و ارض هم باید حتمی بشه. از آیه اینطور برمیاد که چون خلود در بهشت هست، پس سماوات و ارض هم همیشه کیه. وقت سماوات و ارض که همیشه کی کردیم، هم سماوات که به قول اخوان الصفا بهشت دائمی میشه، هم ارض که جهنمه دائمی میشه. جهنم که دائمی شد، مراد ایشون برمیاد که تبقا تحت فلک القمر تا آخر. ایشون اینو گفت دیگه، گفت تبقا. دو تا آیه به عنوان شاهد آورد، اون اجسام مستحیله گفت، یا این آیه به عنوان شاهد آورد. و یروان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.
آیه 107 اشاره به خود جهنم داره، این آیه 108 اشاره به خود بهشت، ولی در مورد جهنم خود آیه 107
دقیقا از این مادامت قرار
بخونید آیه رو. آیه از سرشی شروع میشه، فهم مدزینش شبو فکر ناره لهم فی ها زفیر و شهیر خالدین فی ها مادامت سماوات دارم. این اشاره به این گروه داره، بعد در آیه بعدی به گروه بهشتی های این کاره میکنه، اونجا باز مادامت سماوات دارم داره. پس اینجا دیگه ببینه توضیح.
خب اگه اینطوره، هم بعد از جهنم مادامت سماوات و ارض داره، خالدین فی النار مادامت سماوات و ارض، و خالدین فی الجنه مادامت سماوات و ارض. اگه باشه دیگه احتیاج به هیچ توضیحی نداره، چون دو تا آیه است، یکی مربوط به بهشت، یکی مربوط به جهنم. آیه ای که اخوان الصفا نقل کرده اون آیه مربوط به جهنمه، دیگه احتیاج به توضیح نداره. خود آیه میگه که خالدین فیها یعنی در جهنم مخلدن مادامت سماوات و ارض. نه توجیه من لازمه، نه توجیهی که بعدا پسندیدیم لازمه، بلکه آیه از اول مربوط به جهنم هست، توجیه نمیخواد. این باشه خوبه. پس سه تا توجیه شد، یکی توجیه نبود از اول، معلوم بود که آیه مربوط به جهنمه. دو تا توجیه هم کردیم، اگه آیه مربوط به بهش باشه که احتیاج به این دو توجیه هم نیست. خب خوبه، بله.